بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خیلی خوش آمدید. این دیدار 19 بهمن هر سال یکی از شیرین ترین دیدارهای ماست، هم برای شما شیرینه، برای یادآوری اون حادثه مهم تاریخی، هم برای بنده شیرین تره که اون حادثه رو از نزدیک دیدم و جریان حرکت نیروی هوایی و ارتش رو تا امروز دنبال کردم. انشاءالله موفق باشید، مؤید باشید. این گزارش هایی هم که دادن گزارش های بسیار با ارزشی است. هر یکی که اینها دارای ارزشه، هم ارزش عملیاتی است، هم ارزش آبرویی است. آبرو بخشیدن به ارتش و آبرو بخشیدن به کل نظام جمهوری اسلامی است. اینجور کارها، این چیزا نبود. اینها رو جوانای ما و شماها در نیرو و در ارتش راه انداخت. از سرودی هم که تنظیم شده بود تشکر میکنم، شعر بسیار خوب، آهنگ بسیار خوب و اجرای بسیار خوب. امروز من چند جمله درباره 19 بهمن عرض میکنم، درباره ارتش چند جمله، هم کوتاه نگاهی به مسائل کلی انقلاب عرض میکنم به شما عزیزانی که اینجا تشریف دارید. درباره 19 بهمن خب ما خیلی صحبت کردیم، بنده هر سال یه تحلیلی تفسیری نسبت به این حادثه مهم و بزرگ عرض کردم به حضار محترم. اون چیزی که امسال میخوام عرض بکنم این است که این حادثه یک پیش درآمد مؤثری بود برای پیروزی نهضت، برای پدید آمدن عملی و واقعی انقلاب. این حادثه صرفاً این نبود که حالا یه جمعی جوان مثلا از نیروی هوایی بیان به رهبر انقلاب مهم اون روز سلام بدن، نه، این یک حرکتی بود که خود پیروزی انقلاب اثر گذاشت. چرا؟ چون موج‌آفرینی کرد، این حرکت موج‌آفرینی کرد. علت موج‌آفرینیش هم انعکاس سریع اون بود. به فاصله 2-3 ساعت، 3-4 ساعت بعد از آنی که این حادثه اتفاق افتاد، روزنامه عصر اون روز تهران تصویر حادثه رو منتشر کرد و یهو اوضاع مبالغ زیادی تغییر پیدا کرد. حالا نمیگم 180 درجه، اما خیلی اوضاع عوض شد. از طرفی مردم روحیه گرفتن، احساس کردن که ارتش در مقابلشون نیست، چون تنها ابزار رژیم حقیر و ظالم پهلوی فقط همین بود دیگه که به وسیله ارتش مردم رو سرکوب کنن. مردم دیدن نه، ارتش در جهت اونها، در جهت مردمه، در جهت انقلابه، رویه گرفت. در طرف مقابل رویه ها باخته شد. فرماندهان ارتش، سران نیروهای مسلح، پشتیبانانشون، آدم هایی مثل جنرال آمریکایی، جنرال هایزر و امثال اینها، اینا وقتی این قضیه رو دیدن، از جایی که خیالشون نمی کردند دیدن که ضربه خوردند، روحیشون رو باخت. این روحی گرفتن انقلابیون و احساس شکست روحی و معنوی ضد انقلاب این تأثیر خیلی مهمی داشت. لذا بود که همون شب و فردا شب که در این خیابان بین نیروی هوایی و گارد اون درگیری های عجیب اتفاق افتاد، مردم بی دریغ رفتن به سراغ این حادثه و کمک نیروی هوایی، یعنی ترس و اینها دیگه گذاشته شد کنار. این یه مسئله مهم نیست، این خیلی چیز عجیبیست. حالا جالب اینجاست که 19 بهمن در طول سالهای گذشته تو این چند دهه تا امروز هم همینجوره، یعنی 19 بهمن همیشه پیش قراول 22 بهمنه، یعنی مثل امروزی که شماها جمع میشید و خبرش پخش میشه، این به مردم با یادآوری اون روز هیجان میده بر روز 22 بهمن. خب روز 22 بهمن روز عظمت ملت ایرانه، روز نشان دادن عزت ملت ایرانه، عظمت مردم رو 22 بهمن نشان میده هر سال تو این 40 و چند سال. در این سال ها هم همینجور بوده، یعنی باز روز 19 بهمن شده پیش قراول و پیش درآمد اثرگذار برای روز 22 بهمن، یعنی این روز پرشکوه اون سال به یاد مردم میاد و هیجان‌ها رو افزایش میده. خب حوادث معمولاً حامل یه حقایقی هستند. به حوادث باید اینجور نگاه کنیم، حوادث گوناگون، هم حوادث طبیعی هم حوادث بشری. هر حادثه‌ای که اتفاق میفته یک پیامی داره، یک حقیقت رو به ما نشان میده. این حادثه هم همینجوره، این حادثه 19 بهمن هم حقایقی رو نشان داد. مهمترین این حقایق این بود که قواره و ترکیب و حقیقت ارتش جدیدی را که بنا بود در نظام جدید تشکیل بشه این قواره رو نشون داد. روز 19 بهمن به همه بینندگان نشون داد که ارتش آینده، ارتش انقلاب، ارتش نظام جدید چه جور موجودی است، چه جور ماهیتی است، ترکیب او چیست. اینو اون روز نشون داد. نشون داد که ارتش جدیدی ارتشی است اولا مردمی است. مردمی بود دیگه، اینا همون جایی رفتن حضور پیدا کردن که هر روز هزاران نفر از مردم میرفتن اونجا با امام بیعت میکردن، اینا هم همونجا رفتن با امام بیعت کردن. مردمی است، انقلابی است، در مقابل رهبر انقلاب ایستاد، سلام کرد، سلام داد، اظهار اطاعت کرد، مؤمن است. نشانه های ایمان به معنویت و ایمان به اسلام در اون جمع کاملا مشهود بود. این نشون داد که ارتش آینده ارتش مؤمنی خواهد بود، ارتشی است مقید به نظم. شما نگاه کنید تو اون تصویر، نظم کامل و خطرپذیر. اون روز اون جوونا هنوز معلوم نبود سرنوشت انقلاب به کجا خواهد رسید، هنوز هیچی معلوم نبود. این قضیه دستور نظامی ها برای این حضور نظامی و اینها مال همین روزاست دیگه، دائم حاضر بودن. حکومت نظامی حاکم بود اون وقت، یعنی هیچ روشن نبود که نتیجه چه خواهد شد. ممکن بود تا یک ماه دیگه، دو ماه دیگه قضایا طول بکشه، پدر اینا رو در می آوردن. در اون صورت اینا نمی دونستن چه اتفاقی به ناس بیفته، خطر پذیری کردن. شجاعت به خرج دادن، آمدن. این نشون داد که ارتش آینده خطرپذیره و ارتش خطرپذیری کرد انصافا در طول این سالهای متمادی. اینا نشون دادن که ارتش مشت گره کرده ایست در مقابل متجاوز. اون روز البته متجاوز عوامل آمریکا بودن و عوامل حکومت پهلوی بودن، بعدها متجاوزین دیگری هم پیدا شدن. ارتش در مقابل همه اینا سینه سپر کرد. خب حالا این تصویر اون روز رو که شما ها دیگه از برید، منم همینجور، درست در ذهنتون تصور کنید. اون تصویری که از اون روز تو روزنامه ها منتشر شد و همه دیدن در طول این سالهای متمادی اون تصویر رو، امام اونجا نشسته، مظهر قدرت، مظهر عزت، مظهر ایمان تزلزل ناپذیر کاملا پیداست. مثل یک کوه، مثل قله دماوند این امام اونجا. همین انسان بزرگ و با عزت و با اقتدار نگاهش به این جوانهای متعلق به ارتش دوران پادشاهی است، با نگاه مهربانانه و پدرانه داره نگاه میکنه به اون. اون روز هنوز این را جزو ارتش بودن دیگه، ارتش پهلوی. امام نگاهش به این جوانها نگاه پدرانه است، همراه با عطوفت کامل، همراه با اعتماد کامل. اون روز یک نفر حتی تصور نکرد که ممکنه تو این جمع کسی باشه که یه سوء نیتی داشته باشه. نه، اعتماد کامل، اطمینان کامل. امام با اینها نگاه کرد، از اینها به شکلی سان دید و با اینها حرف زد. خب این یه الگوی ارتش جدید شد، یعنی معلوم شد که ارتش جدید اینجوری تشکیل خواهد شد. این در ذهن همه بینندگان این معنا منعکس شد که پس در آینده وضع اینجوری خواهد بود، با عزم و با تصمیم و با خطرپذیری و با ایمان و با دلبستگی به این قطب قدرت و عزت ارتش تشکیل خواهد شد. و همین هم شد. ارتش بنا بود کنار مردم بایسته و ایستاد و انقلابی موند. یکی از چیزهای مهمی که بنده همیشه روش تکیه میکنم انقلابی موندنه. بعضیا انقلابی اند ولی انقلابی نمیمونند، انقلابی میشند ولی انقلابی نمیمونند. ارتش انقلابی، ارتش، من به شما عرض کنم، من از روز اول تو ارتش بودم، اول انقلاب، تقریبا از همون روزهای اول انقلاب من تو ارتش بودم، توی بخشای مختلف ارتش رفت و آمد داشتم، با همه ارتباط داشتم. امروز ارتش ما، ارتش جمهوری اسلامی، به مراتب از اون روزهای اول انقلابی تره، از روزهای هیجان مؤمن تره، معتقد تره، آماده تره. هرچی گذشته ارتش خالص‌تر شده. اونها اون روز جانشون رو به کف دستشون گرفتن، اون جوانایی که آمدن مدرسه علوی خدمت امام سلام دادن، جانشون رو کف دستشون گرفتن. بعد از اونم ارتش جانش رو کف دستش گرفت. در قضیه توطئه تجزیه کشور، میدونید دیگه، در غرب کشور، در شرق کشور، در شمال کشور، توطئه تجزیه، ارتش حضور پیدا کرد. سختی هم زیاد کشید، فدایی هم زیاد داد، اما ایستاد. در قضیه دفاع مقدس همینجور. من در دوران دفاع مقدس قضایا دارم از ارتش، گفتم هم همون وقت می آمدم تو نماز جمعه بعض از چیزها رو نقل می کردم، از چیزی که دیده بودم از نزدیک می آمدم برای مردم تو نماز جمعه می گفتم. ارتش ایستاد، کنار مردم ایستاد، با جوان مردی ایستاد، با از خودگذشتگی ایستاد و هر جا هم لازم بوده ارتش نقش آفریده. بعد از دفاع مقدس هم همینجور، هر وقت لازم بوده، هر جا لازم بوده ارتش نقش آفرینی کرده. خب من میخوام حالا اینجا این را اضافه کنم، تحولی که در ارتش به وجود آمده مقایسه ارتش امروز، ارتش جمهوری اسلامی با ارتش دوران پهلوی، یکی از معرفه‌های حقیقت و هویت انقلاب ماست. شما این ارتش رو با اون ارتش مقایسه کنید، معیارهای مقایسه کاملا موجوده، پیش چشم همه است، چیز پنهانی هم وجود نداره. این مقایسه نشان میده که انقلاب چه کار است، انقلاب چه کار میتونه بکنه، انقلاب چه اکسیر عظیمی است که میتوانه این جور هویت ها رو به سمت مقامات عالی حرکت بده. ارتش پیش از انقلاب، ارتش دوران پهلوی، خب پرتمطراق بود. حالا شما خیلی یادتون، حالا شاید بعضی ها چرا، اما اغلبتون یادتون نیست، ندیدید این روزا رو، یه چیز پرتمطراق، پرخرج، پر ادعایی بود ارتش. اما همین ارتش پر ادعا در قضیه شهریور 1120 که کشور مورد تهاجم قرار گرفت، چند ساعت بیشتر نتونست مقاومت کنه، اصلا متلاشی شد، ارتش متلاشی شد با اونم تمطراق. این در حالیه که قبل از او کسی در رأس ارتش بود که خودش ارتشی بود، رضاخان خب ارتشی بود دیگه، یعنی نظامی بود و هرچی هم میتوانست رو ارتش کار میکرد، تلاش میکرد، اعمال قدرت میکرد. همین ارتشی که زیر نظر دست رضاخان بود در شهریور 20 چند ساعت بیشتر نتونست مقاومت کنه. اون مقاومت رو هم کسایی کردن که از خودشون مایه گذاشتن. داریم تو اون چند ساعت طرفای غرب کشور و کرمانشاه و اونجا مقاومت های انجام گرفت. اونجا فرمانده خوبی بود، از خودگذشتگی بود، جانشون رو دادن، دو سه ساعت تونستن بیستن اما شهید شدن. چند تا از این قبیل داشتیم دیگه، نداشتیم. ارتش به کلی متلاشی شد. اون ارتش پرمدعای پر جبروت کسایی نتونست مقاومت کنه. این ارتش بعد در دوره محمد رضا مجدداً دست دادن به ساختمان ارتش رو بسازن و چه کنن، ارتشی درست کردن که در 28 مرداد سال 32 این ارتش در کنار جواسیس آمریکایی و انگلیسی علیه حکومت قیام کرد و علیه مردم رو سرکوب کرد. ارتش اون روز اینجوری بود، ارتش بی هویت، ارتش مغلوب سیطره بیگانگان، اینجوری بود دیگه. یک تیمسار اون روز ارتش در مقابل یک افسر جزء آمریکایی مگه جرأت داشت حرف بزنه؟ این برادرایی که اوائل انقلاب مثل مرحوم ظهیر نژاد و مرحوم سلیمی و اینا که افسرهای در حد سرگرد و سرهنگ دوره پهلوی بودن و افراد متدینی بودن، با ما دوست شدن، قضایا نقل میکردن از نوع برخورد آمریکایی ها با افسران ارشد و با جنرال های ایران، با تیمسار های ایران برخورد اهانت آمیز میکرد. با پول کلانی اسلحه رو، یعنی جنگنده رو، از آمریکا میخریدن. افسر فنی نیروی هوایی یا همافر نیروی هوایی اون روز که مخصوص کار فنی بود حق نداشت بسیاری از قطعه‌های هواپیما رو باز کنه و نگاه کنه و بشناسه، حق نداره. برای اینکه سر در نیارن که اینجا چه خبره. پول دادن خریدن، مال خودشونه، پول ملته. اما این افسر حق نداشت. بعد قطعه رو، اینو بارها من گفتم، قطعه رو تو هواپیما می‌ذاشتن می‌بردن آمریکا، می‌انداختن، حالا هر کار می‌خواستن می‌کردن، یه قطعه به عوضش می‌آوردن، پول کلانی بی حسابی بود در مقابل اون می‌گیرن. تسلطشون اینجوری بود، تو سری خور، مغلوب، زیر یوغ بیگانگان. ارتش اون روز اینجوری بود. خب حالا بیاین سراغ ارتش امروز. امروز ارتش نماد استقلال و استحکامه. امروز ارتش عزیزه، هم پیش مردم عزیزه، هم پیش مسئولین عزیزه، مورد اعتماده، هم مورد اعتماد مردمه، هم مورد اعتماد مسئولین. اون روز اینجور نبود. اون روز با نگاه حتی مسئولینی که خودشون اینا رو کشیده بودن بالا، با سوءظن بهشون نگاه میکردن. اون روز ارتش با مردم کاری نداشت. امروز ارتش با مردم، کنار مردم، جزء مردم، در همه حوادثی که مردم حضور دارن، ارتش رو انسان می‌بینه اونجا حضور داره. امروز ارتش به جای اینکه حق نداشته باشه به قطعه هواپیمای جنگنده خریداری شده با پول گزاف از آمریکایی‌ها، حق نداشته باشه به اون قطعه نگاه کنه و دست بزنه، امروز خودش اون هواپیما رو می‌سازه. امروز ارتش خودش اون هواپیما رو می‌سازه، بلده بسازه. امروز ارتش در قطعه سازی، در ساخت کارهای بزرگ، در ساخت کارهای شگفت‌آور، همین چیزی که دیروز نشون دادن آقای سلشگر موسوی و دیگران اونجا حضور داشتن، تو تلویزیون نشون دادن، مایه خرسندی و احساس عزت مردم اینجور کارهایی که امروز ارتش میکنه. اینجوریه وضع ارتش امروز. سازنده از مبتکره، دارای ابتکاره. در فضای تحریم، تحریم خیلی مهمه، نه میذارن پول بره، نمیذارن جنس بیاد. در یه چنین فضایی یه چنین کارهای بزرگی رو انجام میده، هم ارتش هم سپاه، دست نیروهای مسلح ما، همه دارن کارهای بزرگی رو انجام میدن. ارتش امروز مظهر این چیزهاست، مایه شگفتی بینندگان اون کاری که امروز دارن اینها انجام میدن. جوانای ما، جوانای ارتش امروز نشستن در حال طراحی کارهای بزرگن، چه از لحاظ تجهیزات، چه از لحاظ سازماندهی. خب اینها یک نتیجه معنوی هم داره که او از همه اینا بزرگتره. یعنی شما وقتی که کار میکنید، تلاش میکنید، ایستادگی میکنید، استقامت میکنید، اینا هر کدوم یه ارزشه. اما همین ارزش‌ها رو هم که جمع میشه، میشه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. میشید محبوب خدا. محبوب خدا شدن از همه این چیزایی که من گفتم بالاتر. یعنی شما تونستید، ارتش توانسته یه چنین حرکت‌های بزرگی رو انجام بده. خب هم ملت قدر ارتش رو میدونه، هم مسئولین میدونن. شما خودتونم قدر سازمانتون رو بدون. ارتشی ها قدر سازمان ارتش رو بدونن نقاط قوت خوبی دارید، این نقاط رو افزایش بدید. نقاط ضعف هم هست، نقاط ضعفی هم وجود داره، بشناسید نقاط ضعف رو، اونا رو کم کنید، کاهش بدید و نقاط قوت رو افزایش بدید. این قدردانی از سازمان ارتش به اینه. احساس افتخار کنید، افتخار کنید که جزء ارتش جمهوری اسلامی است. افتخار داره واقعا. من اون روز اول، خدا رحمت کنه شهید قرنی رو، یه ارتباطی با ما از پیش از انقلاب پیدا کرده بود. اواخر وقتی که خب انقلاب شد و ایشون مسئولیت پیدا کرد و اینها، بنده هم عضو شورای انقلاب بودم دیگه، میدیدیم هم رو. من بهش گفتم که من آماده هستم بیام تو ارتش. اون وقت منم ما هم جوان بودیم، اون وقت گفتم من آماده هستم بیام ارتشی بشم. یه دونه ستاره فقط، بیشترم درجه هم نمیخوام، یه دونه ستاره. گفت شما بیا سرهنگ، درجه سرهنگی بهت میدم. اون وقت بالاترین درجه بود در واقع. یعنی آدم افتخار میکنه که جزو یه چنین ارتشی باشه، جزو یه چنین مجموعه نظامی باشه. خب این در مورد ارتش، این عرایضی بود که عرض کردیم. و در مورد 19 بهمن، درباره انقلاب من یک کلمه کوتاهی فقط عرض میکنم. خب 22 بهمن شد دیگه، حالا دو سه روز دیگه 23 بهمن. 23 بهمن اوج قله حرکت و افتخار ملت ایران. 22 بهمن امسال مثل 22 بهمن سالهای دیگه یادآور پرشکوه ترین روز تاریخ شناخته شده ملت ایران. یعنی ما توی تاریخ طولانی که داریم، تا اونجایی که الان میشناسیم و میدونیم، هیچ روزی برای ملت ایران افتخارآمیزتر از 22 بهمن نیست. روزهای افتخارآمیزی داشتیم ما، البته هیچ کدوم از جنس 22 بهمن و به عظمت 22 بهمن نیست که ملت ایران اینجور عزت خودش رو با قدرت خودش، با توانایی خودش، با عزم راسخ خودش بتونه به دست بیاره. این 22 بهمن های سالهای بعد همه یادآور اون روز. و 22 بهمن زنده نگه داشته شده، باید هم زنده بمونه. انقلاب اون وقتی زنده است که بتوانه پیرایه های خودش رو، آرایش های خودش رو زنده نگه داره. انقلاب زنده اون انقلابی است که بتوانه در هر دوره‌ای نیازهای خودش رو بشناسه، خطرات متوجه به خودش رو بشناسه، راه تأمین اون نیازها رو پیدا کنه، راه خونسا کردن اون خطرات رو پیدا کنه. این انقلاب زنده میمونه. علت این که میبینید انقلابای بزرگ تاریخ زنده نموندن، انقلاب مثل انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر در روسیه شوروی، زنده نموندن، از بین رفتن، تبدیل شدن به دیکتاتوری‌های تلخ و سخت و عجیب و غریب، یا به بازگشت به دورهای قبل مثل فرانسه بعد از اونی که انقلاب شد و اون همه حوادث و اون همه کشته و اون همه گرفتاری. تازه ناپلئون آمد سر کار که یه پادشاهی بود، یه امپراتوری بود. حالا او باز یه مقداری افتخارات برای فرانسه به وجود آورد. بعد از او باز همون سلسله‌ای که از بین رفته بود با انقلاب، اون سلسله دوباره سر کار آمد. همون کسایی که از کشور بیرون شده بودن به وسیله انقلابیون، همون رو دوباره برگشتن، رفتن نشستن رو تخت سلطنت. ده ها سال بر مردم حکومت کرد. علت چی بود؟ علت این بود که نیازهای انقلاب رو، خطرات انقلاب رو، اقتضاعات انقلاب رو درک نکردن، توجه نکردن، مشغول مسائل شخصی خودشون شدن. دعوا شد. از روزی که انقلاب فرانسه پیروز شد، تا اون روزی که باز دوباره ناپلئون آمد سر کار و مثلا اینها حدود 10 سال 11 سال طول کشیده. 3 مرتبه این هیئت رئیسه تغییرات عنیف کردن که هر کدوم سر کار آمدن اون قبلی ها رو کشتن، اصلا قلع و قمع کردن. یه چینی بد بر خاطر مسائل شخصی، بر خاطر سلایق بی خودی اینجور. انقلاب زنده اون انقلابیه که بتوانه خودش رو از این آفت ها مسئول نگه داره. انقلاب جمهوری اسلامی خودش رو مسئول نگه داشت. بله ما هم مشکلاتی داشتیم، بالاخره همت ها در طول این 40 چند سال یکسان نبود. بعضی دولت ها همت های بیشتری بهتری داشتن، بعضی ها کمتر، بعضی ها تشخیص های درستری داشتن، بعضی ها کمتر، مختلف بوده اوضاع و احوال. اما حرکت، حرکت مستمر به سمت قله بوده، حرکت به سمت پیشرفت بود، هم پیشرفت مادی هم پیشرفت معنوی. دیدید راجع به دهه 80 چقدر برای مردم لطیفه های مسخره آمیز بیان کردن. تو آمارها آمده که تو گزارش ها که تو اعتکاف امسال دهه 80 حدود 70% جمعیتی بودن که اعتکاف کردن. اینجوریه دیگه، پیشرفت کرده ملت، پیشرفت کرده هم لحاظ معنوی هم لحاظ مادی. حالا من ارتش رو اشاره کردم، چند ده برابر این هم در غیر ارتش در دستگاه‌های مختلف دیگه پیشرفت، پیشرفت‌های ابتکار، پیشرفت، نوآوری، دست پر، منطق قوی، در همه جا گسترده است این پیشرفت انقلاب. انقلاب زنده اینه، لازمه زنده بودن اینه که بتونه این نیازها رو تأمین کنه و تحقق ببخشه. خب عرض کردیم حالا این الزام تو این چند دهه تا حدود زیادی از طرف مردم بیشتر و بهتر، از طرف مسئولین هم تا حدود زیادی تأمین شد. البته بیشتر از این بایستی توجه کنیم، هممون، همه مسئولین هر جا هستن باید بیشتر از این توجه کنیم. خب امروز هم این نیاز هست. حالا من میخوام امروز، نیازهای زیادی هست، رو به یکیش میخوام توجه کنید و تکیه رو یک نیاز میکنم و اون عبارت از اتحاد ملی. یکی از نیازهای مهم امروز ما اتحاد ملی است. اتحاد ملی سد، دیواره محکم سر به فلک کشیده است در مقابل دشمن. اتحاد ملی همون چیزی است که نقش بسیار عظیمی در پیروزی انقلاب بعدم در پیشرفت انقلاب داشت. اتحاد ملی امروز ما نیاز داریم به اینکه این اتحاد رو هر چه ممکنه بیشتر کنیم. دشمن نقطه مقابل این حرکت کرده، ما نقشه دشمن برای ما روشنه، یعنی هیچ ابهامی ما در نقشه دشمن نداریم که چه کار میخواد بکنه. نقشه دشمن رو باید بدونیم، اونو تحلیل کنیم، در مقابلش تدبیر کنیم. نقشه دشمن رو میشناسیم، یه مقدار رو خود دشمن افشا کرده، یه مقداری عوامل بیعقلش در اینجا افشا کردن، یه مقداری هم گزارش های افرادی که دستگاه هایی که این گزارش ها رو تهیه میکنن اونا فراهم کردن. نقشه دشمن روشن. خب یک هدف وجود داره، یه راهبرد وجود داره و تاکتیک ها. هدف دشمن به زانو در آوردن انقلاب و نظام جمهوری اسلامی. چرا؟ چرا؟ البته خلاف این رو میگن. رئیس جمهور آمریکا به منده نامه نوشت، صریحا تو نامش گفت در 15 سال پیش که ما قصد تغییر نظام شما رو نداریم. همون وقت ما گزارش داشتیم که تو مراکز خصوصیشون بحثشون این است که چجور میشه نظام اسلامی رو، جمهوری اسلامی رو واژگون کرد و از بین برد. دروغ میگن دیگه. هدف اینه. چرا میخوان جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن و نابود بکنن؟ خب علل مختلفی داره. بالاخره جمهوری اسلامی آمده این منطقه مهم و راهبردی و پرمنفعت و پرمعدن طبیعی و انسانی رو از دست اینا خارج کرده. یه علتش اینه. اما یه علت دیگرش هم این است که این جمهوری اسلامی ندای استقلال و ندادن باج رو بلند کرده. درست توجه کنی، این کسانی که میخوان مستقل از آمریکا و استکبار جهانی باشن فقط ما نیستیم، کشورهای دیگه هم هستن که میخوان مستقل باشن، میخوان زیر فرمان اونها نباشن. تفاوتش اینه که اونها یک سیاست است، اینجا یک ایمان و باور دینی است. این مهمه. اینی که برای دشمن مهمه اینه. بله، کشورها سیاستاشون اینه که زیر بار آمریکا نباشن، اما این سیاست با داد و ستد، با گفتگو، با نشستن باشی میز مذاکره، احیانا با زیرمیزی هایی مثلا فرض کنید به بعضی از آدمای مؤثر، این سیاست عوض میشه. میبینید مگه نمیبینید در دنیا امروز یه چیزی اعلام میکنه، فردا ضد اون اعلام میکنه. سیاست، بله سیاست استقلال هست، سیاست باج ندادن هست، اما سیاست تغییر پذیره. اینجا اینجور نیست. اینجا استقلال، باج ندادن ایمانه، برخواسته از دینه. ولا ترکنو الا الذین ظلموا فتمسكم النار. اعتماد نکنید، تکیه نکنید. تسرون الیهم بالموده انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم. اینا آیات قرآنه. قرآن میگه باید به این مستکبر، به این ظالم، به این حکومت ستمگر اعتماد نکنید. این ایمان دیگه قابل خرید و فروش نیست. اون کسی که حاضر بشه از این ایمان عبور بکنه، صلاحیت خودش رو برای اشتغال در این نظام از دست میده. تفاوتش اینه. لذاست که روی جمهوری اسلامی تکیه دارن، روی جمهوری اسلامی بیشتر از همه جا تکیه دارن، بیشتر از همه جا دشمنی دارن. به دیگران هم میخوان دامنه قدرت خودشون رو گسترش بدن، به اینجا چندین برابر چنین نیتی دارن. بر خاطر این عرض کردم علاوه بر امتیازاتی که کشور شما داره، امتیازات طبیعی، امتیازات انسانی، امتیازات جغرافیایی، امتیازات اقلیمی، همه چی علاوه بر اینا، این مهم را هم داره که میخواد یک حکومت مستقلی باشه، زیر بار نباشه، باج نده، زیر بار زور نره، و اون هم برخواسته از ایمان. لذاست که این هدف، هدف بنابراین به زانو در آوردن جمهوری اسلامی است. این هدف، راهبرد چیه؟ ایجاد اختلاف، ایجاد بی‌اعتمادی. وقتی بی‌اعتمادی به وجود آمد، امید به آینده هم از بین خواهد رفت. بی‌اعتمادی دستجات سیاسی نسبت به هم دیگه، گروه‌های مردمی نسبت به هم دیگه، بی‌اعتمادی مردم به حکومت، بی‌اعتمادی حکومت به مردم، بی‌اعتمادی این به اون، این سازمان با اون سازمان، به هم بی‌اعتماد باشن، به هم بدبین باشن، خب یه اختلافاتی قهرن وجود داره، این اختلافات رو نباید تبدیل کرد به گسل. یه وقت زن رو مطرح میکنن، یه وقت بحث شیعه و سنی رو مطرح میکنن، یه وقت مسائل گوناگون دیگری، یه وقت اختلاف نسلی رو مطرح میکنن برای اینکه اختلاف ایجاد کنن، برای اینکه اختلاف ایجاد کنن. دشمن راهبردش ایجاد اختلاف، البته تاکتیک ها مختلفه، هر زمانی با یک تاکتیک. عمده تاکتیک هم دروغ پردازی است، دروغ پردازی، شایعه سازی. این کارا رو میکنن برای اینکه بتونن اختلاف ایجاد کنن. خب پس وقتی که ما میبینیم دشمن وحدت رو آماج حمله های خودش قرار داده، وظیفمون چیه؟ وظیفه این است که این اتحاد رو، این وحدت رو حفظ کنیم، نگذاریم دشمن در این خواسته پلید خودش پیروز بشه. این نمونه هایی است از اونچه که وجود داره. 22 بهمن امسال انشاءالله به توفیق الهی مظهر حضور مردم، مظهر عزت مردم، مظهر اعتماد مردم به یکدیگر، مظهر اتحاد ملی است. من توصیه‌ام اینه به همه آحاد مردم عزیزمون که سعی کنن این راهپیمایی رو، این روز بزرگ رو، این حرکت باشکوه رو مظهر اتحاد ملی و وحدت ملی قرار بدن. این پیام رو به طور صریح به دشمن برسونن که تلاش او برای از بین بردن اتحاد ملی تلاش خونسا شده است و نمیتوانند مردم را از هم جدا کنند، نمیتوانند مردم را از نظام جدا کنند، نمیتوانند نظام را به مردم بدبین کنند، نمیتوانند گروه‌های مختلف مردم را به جنگ با یکدیگر و این وادار کنند. اختلاف سیاسی، اختلاف نظر، اختلافات طبیعی در جامعه اشکالی نداره، اما به زد و خورد، به تهمت زنی، به افترا، به امثال اینها نبایستی منتهی بشه. این اون راهبردی است که در مقابل راهبرد دشمن ما باید اتخاذ کنیم. اگر همت کنیم، نیت کنیم، خدای متعال ان شاء الله کمک خواهد. من عرضم تمام شد. برای برادران مصیبت زدهمون در دو کشور سوریه و ترکیه متاسف هستیم. از خدای متعال برای اونها طلب، برای درگذشتگانشون طلب رحمت میکنیم، برای صاحب عزاهاشون طلب صبر میکنیم. ما خودمون هم مبتلا شدیم، میدونیم وقتی زلزله میاد، وقتی عزیزان خانواده هایی از بین میرن چقدر سنگینه، چقدر تلخه. درد اونها رو احساس میکنیم و براشون از خدای متعال صبر و آرامش روحی طلب میکنیم. خب مسئولین هم به حمدالله کمک هایی کردن، به باز هم خواهند کرد. خداوند متعال روح مطهر امام رو شاد کنه که او ما رو به این راه آورد، وارد کرد، ما رو هدایت کرد و گذشتگان و شهدا رو انشاءالله درجاتشون رو عالی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.